به نام خدا. سلام، این آخرین قسمت از مجموعه پادکست های آماده سازی برای ازدواج موفقه. این مجموعه پادکست برگرفته از کتاب آماده سازی برای ازدواج موفق، تعریف خانم دکتر الهام فتحی و آقای دکتر ابوالفضل حاتمی هستش که کاریست از اداره کل بهزیستی استان زنجان، طرح آموزش پیش از ازدواج. در این قسمت قصد دارم به روابط مؤثر با خانواده های مبدأ، خویشاوندان و دوستان بپردازم.
حواست کجا؟
سلام آقا جون، بفرمید.
سلام
مادر جون، بفرمید.
خوب شد شام نخورده مومن.
چی از
جبی نازنی
جان، شام درست
کنم؟ مادر جان ما خواستیم این ماهی خورده صرفه شده.
من همیشه شام درست میکنم مادر جان.
من که نیدم.
پدر جان چه پولیور قشنگی پوشیدین، خیلی بهتون میاد.
اطرافیان و خانواده های اصلی یکی از عواملی هستند که به عنوان تعیین کننده رابطه مشخص شدن. این در حالیه که پژوهش ها در جوامع فردگرا نشون میدن که خانواده های اصلی و اطرافیان نقش تعیین کننده در موفقیت و شکست رابطه ندارن. پس میشه نتیجه گرفت که این یکی از مؤلفه های خاص فرهنگ جمعگرا همچون ایرانه. فرهنگ جمعگرا بر روی پیوند و وابستگی بین فردی تاکید داره، در صورتی که فرهنگ فردگرا مثل فرهنگ غالب بر جامعه آمریکای شمالی و اروپای شمالی بر استقلال و فردگرایی تاکید داره. علاوه بر این موضوع، در جامعه ایرانی بر اساس آموزه‌های دینی و آیینی خانواده در اولویت قرار داره. در جامعه ایرانی و سایر جوامع جمع‌گرا، خانواده مبدأ و خانواده همسر نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه یک موضوع کلیدی و پر اهمیت در این قبیل فرهنگ‌ها هستند. نقش مهم خانواده های زوجین در پیشبینی روابط اونها رو میشه از منظرهای مختلف مورد توجه قرار داد. جایگاه خانواده از دیرباز نزد ایرانیان مهم بوده. این اهمیت تا حدی بوده که یکی از مهمترین جنبه های هویت افراد خانواده‌ای بوده که به اون تعلق داشتن و خانواده هر فرد معرف ویژگی های فردی اون تلقی می شده. در سبک زندگی ایرانی معمولاً فرزندان تا زمانی که ازدواج نکردن با خانواده زندگی می کنن و اغلب کوچ کردن از منزل پدری مصادف با ازدواج اونها می شه. بنابراین در خانواده های ایرانی فرزندان تا پیش از ازدواج غالباً با خانواده های خود زندگی می کنن. نزدیکی عاطفی شدیدی با اونها احساس می کنن و بسیار تحت تأثیر اونها قرار دارن و احساس وفاداری زیادی نسبت به اونها تجربه می کنن. تحقیقات نشون دادن که ایرانی ها در مراحل مختلف ازدواج تحت تأثیر خانواده قرار دارن. از شکل گیری ویژگی های فردی و شخصیتی تا انتخاب همسر و نفوذ خانواده های مبدأ در زندگی زوجین. بنابراین قابل درکه که خانواده های ایرانی جزء لاینفک زندگی فردی و زناشویی فرزندان خود محسوب میشن. بدین ترتیب در ازدواج نیز زوجین در تعامل نزدیکی با خانواده خود، خانواده همسر و حتی خویشاوندان قرار میگیرن. با توجه به اهمیت خانواده در فرهنگ ما، موضوعی که در رابطه با تعامل مؤثر بین زوجین و خانواده مبدأ میشه گفت اینه که برای داشتن یک تعامل موفق نیاز به یادگیری مفهومی به نام حریم سازی داریم. یکی از حیاتی ترین مؤلفه های ایجاد یک رابطه شاد و رضایت بخش تسلط یافتن بر تنظیم حریم هاست. حریم ها تنظیم کننده محدوده ای هستند که فضای شخصی فرد پایان میپذیره و فضا یا قلمرو شخصی فرد دیگه شروع میشه. بسته به سبک تربیت افراد و تجربه گذشتشون، تنظیم حریم در روابط برای افراد میتونه آسون یا سخت بشه. هر خانواده حاوی چندین زیرمنظومه است، مثل زیرمنظومه همسران، والدین و فرزندان. مهمترین زیرمنظومه همسرانه. ابراز نکردن مشکلات به خانواده‌های مبدأ و استقلال از اونها به حریم سازی و مرز سازی کارآمد واحد زوجی که مهمترین زیرمنظومه زوجی کمک می‌کنه. حریم‌های ما در عین ارتباط نزدیک با همدیگه از هم تفکیک شده هستن و ورود به حریم افراد دیگه می‌تونه به روابط آسیب بزنه. ما حریم‌هایی برای خودمون داریم که هیچ کس حتی همسرمون هم نباید وارد بشه. بخشی از حریم ما مربوط به حریم ما با همسرمونه که هیچ کس به جز همسرمون، حتی فرزندانمون یا خانواده‌های مبدأ اجازه ورود به این حریم‌ها رو ندارن. حریم بعدی مربوط به حریم ما با خانواده مبدأمونه که نیازی نیست افراد دیگه، حتی همسرمون و فرزندانمون، از اون اطلاع داشته باشن. حریم خویشاوندی و دوستی نیز در جایگاه خود میتونه احساس امنیت رو در ارتباط ایجاد کنه. مثالی از ورود و تداخل حریم ها زوجایی هستن که هنگام ایجاد تعارض به خانواده، دوستان و اقوامشون مراجعه میکنن و انتظار حل مسائلشون رو از اونها دارن. بسیاری از زوجین نارضایتمند بیان میکنن که مسائلشون رو به اطرافیان و خصوصا خانواده هاشون بیان میکنن و اونها هم وارد حریم زوجی میشن و به این ترتیب تعارض اغلب تشدید میشه. در ادامه به گام‌های اساسی اشاره می‌کنیم که برای آغاز حریم‌سازی در ارتباطاتمون باید این گام‌ها رو برداریم. گام اول اینه که احساسات خودمون رو بشناسیم و اونها رو بپذیریم. برای حریم‌سازی کارآمد ما باید قادر باشیم که اون چیزی رو که در حال احساس کردنش هستیم بشناسیم. قدرت تشخیص این احساسات بسیار حیاتیه. به خاطر اینکه با چک کردن احساسات ایجاد شده در خودمون و شناخت اینکه چطور احساسی داریم، خودمون رو از افراد دیگه جدا می‌کنیم. مسئله بسیاری از ما اینه که مرزهای ضعیف یا بسیار نفوذپذیری در روابطمون داریم. به این معنی که ما چنان توسط موارد شخص دیگه متأثر یا احاطه میشیم که دیگه راجع به احساسات خودمون نظری نداریم. با صرف زمان برای جدا کردن، تعمق و چک کردن احساسات خودمون میتونیم به طرز آگاهانه‌ای بین خود و شخص دیگه تمایز قائل بشیم. دومین گام اینه که نحوه شکسته شدن حریم‌های خودمون رو شناسایی کنیم. همونطور که احساسات خودمون رو جستجو می‌کنیم، به همون صورت اندکی باید توقف کنیم و شناسایی کنیم که چطور مرزهامون شکسته میشن. آیا شخص خاصی همیشه از ما پول قرض میگیره اما هرگز به ما بر نمیگردونه؟ آیا ما خودمون رو همواره در حال جواب دادن به پیام یا تلفن‌های دوستانمون تا آخر شب میبینیم و این باعث شده که زمان خوابمون رو از دست بدیم؟ گام سوم پیدا کردن هر آن چیزیه که برای ساختن مرزهامون به اونها نیاز داریم. وقتی که چیزها یا افرادی رو که در ما احساسات بد ایجاد میکنن شناسایی کردیم، باید در مورد اینکه به اونها چی بگیم تصمیم گیری کنیم. به این صورت که اگر شخصی همیشه از ما پول قرض میگیره ولی هیچ وقت بهمون بر نمیگردونه، شاید لازمه که بهش بگیم دیگه نمیتونیم بهش پول قرض بدیم تا زمانی که اون چیزی رو که ازمون گرفته تسویه کنه. اگر دوستی همیشه آخر شبا درست وقتی که قصد داریم بخوابیم بهمون پیام میده یا زنگ میزنه، میتونیم بهش بگیم که الان نمیتونیم باهاش صحبت کنیم چون قصد داریم بخوابیم، یا اصلا میتونیم به تلفن یا پیامش پاسخ ندیم. اگر شخصی حرفای انتقادی رو بهمون میزنه، میتونیم بگیم که از اظهار نظر کردن اون ممنون هستیم ولی با حرفهاش موافق نیستیم. در رابطه بین زوجین با خانواده‌های اصلی یا اقوام، بعضی اوقات حریم‌ها شکسته میشن یا رفتارهای ما طوری هستن که زمینه رو برای شکستن مرزهای زوجی ما فراهم میکنن. باید یادآور بشیم که جدای از اینکه خانواده ها چقدر دخالتگر یا تنش آفرین هستن، این ما هستیم که میتونیم با مهارت های مرزسازی مناسب از حریم زوجی خودمون پاسداری کنیم. یعنی اگر مرزهای روشن و قابل انعطافی رو با اطرافیانمون از ابتدا ساخته باشیم، افراد به خودشون اجازه ورود به حریم زندگی ما رو نمیدن. مرزها نشون دهنده قواعد و هنجارهایی هستند که ما تنظیم کردیم و اگر این قواعد و هنجارهای ما روشن و کارآمد باشند، افراد جایگاه و حد و مرزهای خودشون رو نسبت به حریم زوجی ما خواهند شناخت. دلیل این که حریم زندگی بعضی از افراد شکسته شده، یعنی مرزهاشون مورد تجاوز از سوی خانواده ها، فامیل یا اطرافیان قرار گرفته، اینه که اونها با رفتارها، برخوردها یا تعاملهای خودشون که میتونیم اسمشون رو چراغ سبز بذاریم، فضا رو برای دیگران فراهم کردن تا به خودشون اجازه بدن وارد مرزهای زندگی اونها بشن. در ادامه به بعضی از این چراغ سبز ها اشاره می کنیم. چراغ سبز اول اینه که ما اختلافای زوجی خودمون رو با خانواده اصلی یا فامیل در میون بذاریم. وقتی همسری اختلافای خودش رو برای خانواده بازگو میکنه، به نحوی که این معنا رو برای خانواده ها داره که باید برای حل اختلافاشون گام بردارن، بسیاری از اوقات این گام میتونه در همسر این حس رو ایجاد کنه که حریم زوجیشون توسط خانواده همسر مورد تجاوز قرار گرفته. گام هایی که توسط خانواده های اصلی ممکنه برداشته بشه و در فرد مقابل احساس مورد تجاوز قرار گرفتن حریم زندگی رو ایجاد کنه، میتونه نصیحت داماد یا عروس، تذکر به اونها، سرزنش کردن یا مواردی از این قبیل باشه. چراغ سبز دیگه که با نشون دادن اون حریم زندگی خودمون رو به خطر میندازیم، اینه که تصمیم گیرنده انتخاب های زندگی رو فقط یک نفر معرفی کنیم. یعنی زوجین به جای اینکه تصمیم‌های گرفته شده رو زوجی نشون بدن، به صورت تصمیم یکی از همسران معرفی می‌کنن. تصور کنین زوجی دکوراسیون منزل رو تعویض کرده یا خرید جدیدی انجام داده. خانواده پسر برای مهمونی به خانواده زوج میان و مادر پسر راجع به اینکه چرا دکوراسیون منزل رو عوض کردن سوال می‌پرسه. وقتی پسر در جواب پاسخ میده که تغییر دکوراسیون تصمیم خانم بوده، یعنی به صورت غیر مستقیم بیان میکنه که با این تصمیم موافق نبوده، باعث میشه که این معنی در ذهن خانواده مرد ایجاد بشه که عروس و پسرمون همسو نیستن. یا شاید این معنی رو برسونه که دختر بی توجه به وضع اقتصادی پسر ما رو تحت فشار قرار میده و این فضا رو برای ورود به حریم خصوصی زوج باز میکنه. در صورتی که اگر پسر در جواب خود تصمیم رو یک تصمیم اتخاذ شده به صورت زوجی نشون میداد، فضا برای دخالت‌های خانواده و مشکلات بعدی فراهم نمیشد. چراغ سبز بعدی که میتونه حریم زندگی رو به خطر بندازه، تعاملات ناکارآمد زوجین با همدیگه در جمعه. مثلا وقتی زن و شوهر به همدیگه در جمع خانواده ها، اقوام و دوستان توهین میکنن یا به خودشون اجازه میدن که وارد حریم اعضای خانواده های اصلی یا فامیل بشن، به نحوی به دیگران این پیام رو میدن که شما هم میتونین در مورد زندگی ما نظر بدین یا دخالت کنین. به نظر میرسه همونطور که در مثالهای قبل گفته شد، برای اینکه حریم واحد زوجی خودمون رو در مقابل دخالت ها و نفوذ ها و مزاحمت های دیگران حفظ کنیم، باید حواسمون به تعاملات، برخوردها و رفتارهای خودمون باشه که این مورد به نوبه خود فضا رو برای حریم سازی مطمئن فراهم میکنه. همچنین واکنش های ما در قبال دخالت ها و اظهار نظرهای دیگران هم در تعیین حریم بسیار تعیین کننده است. وقتی که یکی از اعضای خانواده فرد با اون تند یا زننده صحبت میکنه و اون با زبان غیر کلامی خود به طرف مقابل نشون میده که کارش ناپسند بوده، باعث میشه که اون عضو خانواده از تکرار رفتارش خودداری کنه. ولی اگر فرد بخنده یا با صحبت‌های زننده همراهی کنه، رفتار طرف مقابل رو تقویت میکنه و احتمالاً اون فرد توهین کننده در آینده هم به خودش اجازه میده که باز توهین کنه و حریم زوجی رو زیر پا قرار بده.
اگه چیزی هست به من بگو.
نه چیزی نیست.
نازنین انداختت بیرون؟
نه بابا یه صدایی شنیدم اومده ببینم چه خبره. همین.
همه خلاف از همین جوجه ها شروع میشه.
کدوم خلاف؟ کدوم جوجه داری میگی؟
از ما گفتم بود.
خیلی خوب باش برو. برو اشغال داره بزن.
خودتی.
ناصر.
من برادر بزرگترتم. اگه چیزی هست به من بگو باشه.
خیلی خوب باشه. برو بوی گندش خفمون کرد. ببر.
در ادامه قصد دارم به روابط کارآمد با خویشاوندان و دوستان بپردازم. در فرهنگ جامعه ما میشه گفت نه تنها خانواده ها، بلکه گاهی خویشاوندان و دوستان هم نقش مهمی در ازدواج ایفا میکنن. به همین منظور این بخش از ارتباط هم بهتره که مورد توجه قرار بگیره. میشه اینطور تبیین کرد که در خانواده های جمع‌گرا نه تنها خانواده اهمیت داره، بلکه گاهی خویشان نزدیک هم در مراحل مختلف ازدواج مثل انتخاب همسر، واسطه‌گری بین زوجین، حل تعارض‌ها و سایر مسائل ورود پیدا می‌کنند که برخی مواقع با ورود به مرزها و ایجاد تعارض همراهه. گاهی هم به علت نزدیکی و ارتباط مداوم، زوجین به خاطر مشکل خویشاوندان همدیگر رو تحقیر می‌کنند و گاهی هم این افراد در اولویت نسبت به همسر قرار می‌گیرند که این موضوع رو میشه در فرهنگ‌های جمع‌گرا مثل ایران به علت اهمیت ارتباط مشاهده کرد. همچنین بخش دیگری از تعارض‌های زوجین نارضایتمند در راستای عدم همخوانی در نوع پوشش و تعاملات اجتماعی که ممکنه به خاطر عدم همخوانی اولیه به هنگام انتخاب همسر باشه. ارتباط کارآمد با خویشاوندان و دوستان مسئله مهم مرزسازی یا حریم‌سازی رو در بر می‌گیره. در این مورد مثل روابط دیگه، مرزسازی از اهمیت بالایی برخورداره. بیان نکردن مسائل مربوط به سیستم زناشویی و خویشاوندان، مقایسه نکردن زندگی خود با خویشاوندان، ارتباط با دوستان و خویشان به شکلی که سیستم زوجی آسیب نبینه، از موضوعاتیه که در راستای مرزسازی میتونه از اهمیت بالایی برخوردار باشه. 5 تا دایره رو تصور کنین که یکی از دایره ها در وسط قرار داره و 4 دایره دیگه اطراف اون قرار گرفتن. دایره وسط همون منظومه زناشوییه که دایره های اطراف اون شامل خانواده زن، خانواده مرد، خویشاوندان و دوستان و اطرافیان هستن. این دایره ها با دایره وسط در ارتباطن، اما مرزهاشون در هم فرو نرفتن. این مرزها با هم دیگه مماس هستن، یعنی با وجود ارتباطی که این دایره ها با دایره وسط دارن در هم تنیده هم نیستن. این یعنی در ارتباطات زوجین با خانواده های مبدأ و خویشاوندان و دوستان، چیزی که اولویت داره سیستم زناشوییه. آخرین قسمت از این مجموعه پادکست هم به پایان رسید. امیدوارم که مطالب بیان شده تونسته باشه تا حد زیادی شما رو در شکل دادن یک ازدواج موفق یاری کنه. در صورت تمایل میتونید در دوره‌های آموزش پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی خانواده که توسط مدرسین مجرب و متخصص اداره بهزیستی استان برگزار میشه شرکت کنید. برای آگاهی از زمان و نحوه تشکیل این کلاس‌ها به اداره بهزیستی شهرستان محل زندگی خودتون مراجعه کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا سلامی دوباره نقطه سرخط.